بسم الله الرحمن الرحیم. به اینجا رسیدیم که امیر المومنین صلوات الله علیه می فرمایند اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له فیقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم بی منی بنفسی اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. یکی از خصوصیاتی را که برای متقین ذکر می فرمایند این است که می‌فرمایند اگر اینها مورد تزکیه و تعریف واقع بشوند و کسی در حضور اینها از اینها تمجید و تعریفی بکنه و حتی تمجید و تعریفم نه به صورت غیر واقعی، چون تمجید و تعریف خب دو نوعه، یک وقت انسان رو تعریف می کنند و فضائلی رو در انسان مطرح می کنند که این فضائل در انسان وجود نداره. اینجا اگر کسی تحت تأثیر چنین تعریفی واقع بشود که این خودش یکی از دامهای بزرگ شیطانه و متقین اصلا بالاتر از این حرف ها هستند، در غیر متقین هم نباید این معنا وجود پیدا بکنه که انسان رو مدح بکنند، یک فضیلت دروغین رو برای انسان ذکر بکنند و انسان هم لذت ببره، بگه با اینکه این فضیلت در ما وجود نداره ولی خب چه بهتر که جامعه این فضیلت رو در ما قائله. ما حالا خیلی ملا نیستیم، جامعه ما رو به ملایی پذیرفته. خیلی اهل تقوا نیستیم، خدای نکرده جامعه ما رو به تقوا پذیرفته. این نوع تزکیه اگر انسان بخواهد تحت تأثیر او قرار بگیره که این یک انحطاط اخلاقی و رذیله مسلم اخلاقیه. در باب متقین این فضیلتی را که امیرالمومنین ذکر می‌کنند به این صورت نیست. اذا زکی احدهم یعنی وقتی که یکی از اینها مورد تعریف و تزکیه واقع می شود، یعنی همون محامد و صفات و اعمال خوبش بازگو می شه که در این حال واقعیت داره، یعنی اون مزکی در تزکیه خودش صادقه و بیش از واقعیت مسئله ای رو مطرح نکرده. میاد در حضور بعضی یا جمعی مطرح میکند که میدونید زید چه تقیدی به نماز شب داره، چه تقیدی به تهجد و قرائت قرآن داره، چقدر در مسائل مذهبی محتاطه و رعایت احتیاط رو میکنه. فضائل واقعیشون ذکر بشه و در رابطه با این فضائل اگر تزکیه شدند، همین تزکیه برای متقی از میشود اثر سوء داره، در روح متقی اثر میگذاره. متقی از چنین تزکیه ناراضیه، میل نداره که این فضائل و عبادات و خصوصیات باطنی او گفته بشود. حالا چرا میل نداره؟ از عبارات استفاده می شود که متقی وقتی که در برابر چنین تزکیه‌ای قرار می گیره، یک حالت نفسانی برای متقی به وجود میاد و یک عکس العملی در مقابل تزکیه کننده از خودش نشان می دهد و یک مناجاتی هم با خداوند تبارک و تعالی داره. سه خصوصیت و سه حال در برابر یک تزکیه واقعیت دار و یک تزکیه صادق متقی از خودش نشان میده. اما اون حالتی که در رابطه با روحیه خودشه، اون حالت حالت خوفه. متقی از این تزکیه وحشت میکنه، حالت ترس بر او به وجود میاد. چرا حالت ترس؟ برای اینکه اینجوری فکر میکنه که مبادا این تزکیه ها ما رو در رابطه با اعمالمون یک حالت عجبی برای ما پیش بیاره و ما فکر کنیم که بله، ما از اونایی هستیم که خوب نماز شب میخونیم، تقید به نماز شب داریم، به دلیل اینکه بازگو میکنن این معنا رو برای ما و ما نسبت به این عبادت یک حالت عجب و حالت خودبینی و ارزش برای عمل قائل شدن برا ما پیش بیاد و در نتیجه عبادات ما انحطاط مقام پیدا بکنه. یا مثلا نسبت به آینده یک حالت سستی برای انسان پیش بیاد. مثلا فرض کنید حالا این عکس العمل بعضی از تزکیه هاست. اگر یک کسی رو تعریف کردن، گفتن فلانی خیلی خوب درس خونده، مراحل زیادی از علم رو به دست آورده، دیگه این صدی 80 عرض می شود که موفق بوده در این راه، انسان فکر میکنه که خب دیگه ما قسمت عمده زحمتمون رو کشیدیم، دیگه خیلی لازم نیست که ما مسئله رو تعقیب بکنیم، لازم نیست که دیگه اهمیت سابق رو در رابطه با تحصیل به خرج بدیم. مسئله تزکیه این اثر رو داره، لذا متقی به مجردی که این تزکیه در باره او واقع میشه، اولین عکس العملش اون حالت خوفی است که برش پیش میاد. نکنه ما گرفتار عجب بشیم، نکنه ما نسبت به اعمال آینده دیگه سستی به خرج بدیم، بگیم حالا که خب دیگه این فضائل در ما هست، دیگه ادامه دادنش خیلی ضرورتی نداره، خیلی لزوم نداره. این حالت خوف برای متقی پیش میاد. مؤید این حالت یک آیه است در قرآن شریف که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. این البته تفسیرهای مختلفی ازش شده، لکن اونی که به ذهن میرسه در معنای این آیه شریفه اون چیزیست که مناسبت با همین بیان امیرالمومنین صلوات الله علیه داره. خداوند میفرماید فلا تزکو انفسکم، یک وقت خودتون رو تزکیه نکنید، بگید ما الحمدلله خیلی موفق هستیم. پیش خودش انسان حساب بکنه، ما که نمازا رو مرتب به جماعت میخوانیم، ما که نماز شبمون ترک نمیشه، تلاوت قرآنمون تأخیر نداره، کارهای خیرمون سر جای خودش محفوظه. گاهی شیطان سبب میشه که انسان در رابطه با خودش یه همچین محاسباتی رو مطرح بکنه. خداوند میفرماید نکنید این کار رو. هو اعلم بمن اتقا، یعنی متقی واقعی رو خدا بهتر میشناسه. چه بسا با این عملها ما به تقوا نرسیده باشیم، خیال میکنیم به تقوا رسیدیم، خیال میکنیم جزء متقین هستیم، در حالی که هو اعلم بمن اتقا، او بهتر میدونه که لباس تقوا به اندام که پوشیده شده و کی موصوف به صفت تقوا هست. یعنی خیال نکنید که این اعمال حالت تقوا رو در انسان به وجود میاره. این بیان الهی با این خوفی که امیرالمومنین ذکر می‌فرماید مناسب با همه، برای اینکه وقتی که متقی رو تعریفشو کردن، اوصافشو گفتن، این وحشت میکنه، میگه که نکنه که ما به واسطه این اعمال گول بخوریم، خیال کنیم که دیگه به درجات بالا رسیدیم. نه، باطن رو خداوند بهتر میداند، متقی رو خداوند بهتر تشخیص میده. پس اولین اثری که تزکیه در روح متقی داره، حالت خوفی است که در او به وجود میاد. دومین اثر، متقی در مقابل مزکی ساکت نمی نشینه، با نگاهش او رو تأیید نمی کنه، بلکه حرف داره اینجا، با مزکی صحبت می کنه و صحبتش این است که به مزکی می گوید که من که آشناترم به نفس خودم از شما، من عیوب خودم رو بهتر از شما می دانم، من نقایص خودم رو بهتر از تو می دانم. یعنی تو فقط یک بُعد رو ملاحظه کردی، یک گوشه از زندگی من رو مطالعه کردی، اما اون کسی که واقفه به همه خصوصیات زندگی منه، او خود من هستم. چه بسا عیوبی در من وجود داره که توی مزکی اطلاع از اون عیوب نداری، واقف بر اون عیوب نیستی، چرا تزکیه میکنی؟ چرا مرا در ملأ عام یا در حضور دوستانم تعریف و تمجید میکنی؟ یک انسان مطلع باید در مقام تعریف و تمجید برآید. تو چه اطلاعی از تمام خصوصیات زندگی من داری؟ من خودم واقفه به عیوب و نقایص خودم هستم، و تازه بالاتر از من خدای من بهتر میدانه. چه بسا یک مسائلی بر خود من هم مشتبه شده باشه، بعضی از عیوبی در من وجود داشته باشه که من با دید عیب به اونها نگاه نکنم، اما خداوند متعال با احاطه علمی که نسبت به تمام مسائل داره، او بهتر از من خودم رو میشناسه، بهتر از من به عیوب من واقفه و به رذایل اخلاقی من واقفه. انسان خیلی از اوقات میشه که گرفتار یک رذیله اخلاقیه، ولی خودش هم توجه نداره که این رذیله درش وجود داره. اصلا به ذهنش نمیاد که این یک رذیله اخلاقی است و انسان دوچار او هست. اما خداوند تبارک و تعالی دیگه همه این مسائل رو با احاطه علمی خودش واقف و آشناست. پس عکس العملی که این متقی در مقابل مزکی نشون میده به این صورته. یعنی در حقیقت اینجا هم خوب دقت بفرمایید، نمیاد علنا اون مزکی رو تکذیبش بکنه، اینجام فضیلت اخلاقی به خرج میده، نمیاد به مزکی پرخاش بکنه، چون اسلام و مخصوصا این مرحله تقوا توأم با خیلی مسائل دقیق و ظریفیه. ما اگر گفتیم که در مقابل مزکی باید عکس العمل نشان داد، معناش این نیست که انسان پاشه با او دعوا بکنه، معناش این نیست که انسان به او اهانت بکنه، مخصوصا با اینکه مزکی در تزکیه خودش صادق هم هست و واقعیت رو داره مطرح میکنه. اما به این صورت آدم باش برخورد بکنه که بگیم شما اطلاعتون نسبت به من زیاد نیست، من خودم واقفه به حال خودم هستم و بالاتر خدای من واقفه به حال منه، اما شما یک گوشه مطلب رو دیدی، یک بعد از زندگی من رو ملاحظه کردی، اما ابعاد مختلفی داره زندگی، سر و علن داره، خفا و ظهور داره، اینطور نیست که همه خصوصیات زندگی انسان بر همه کس روشن باشه. انسان چه بسا در زندگی یک خفایا و اسراری داره که حتی زن و بچه انسان هم خبر ندارند و حتی نزدیکترین صدیق انسان هم اطلاع نداره. انسان در این رابطه ها با هر کسی به تناسب او یک گوشه از زندگیشو مطرح میکنه، اما تمام ابعاد زندگی انسان در درجه اول برای خود انسان روشنه و در درجه از می شود بالاتر برای خداوند تبارک و تعالی روشنه، و الا دیگران نزدیکترین رفیق انسان که بسا انسان اسرار و خفایایی داره که او سر سوزنی اطلاع از این معنا ندارد. پس این هم صحبتی است که متقی با مزکی میکنه. در دنبال این یک جمله ای هست که مربوط به مناجات با خداونده. به حسب ظاهر عبارت نهج البلاغه این جمله هم مربوط به همین متقینه، که حالا اینجوری ما معنا می کنیم، بعد عرض می کنیم که ابن عبدالحدید چجوری معنا کرده. ظاهر به این صورتی است که ما معنا می کنیم که متقی در شرایط این چنینی علاوه بر عکس العملی که در مقابل مزکی نشان میده، یک گفتگوی هم با خداوند داره، یک مناجاتی هم با خداوند میکنه. اولا اینجوری تعبیر میکنه، میگه خدایا در رابطه با این چیزهایی که اینها میگند مرا ببخش. این تعبیر سبب شده که ابن عبدالحدید مطلب رو از اینجا جدا بکنه و به یک صورت دیگری مطرح بکنه که بعد عرض میکنیم. اما اگر همین تعبیر رو بخوایم در رابطه با همین متقی که مورد تزکیه واقع شده قرار بدیم، این به خداوند اینجوری عرض میکنه، میگه اللهم اغفر لی مما یقولون. خب اینا که حرف راستی میزدن، اینا که فضائل این متقی رو ذکر میکردند، اینها که عبادات این متقی رو مطرح میکردند، اون وقت به حسب ظاهر معنای این عبارت چیه؟ که خدایا در رابطه با این حرفها مرا ببخش. اغفر در مورد گناه و معصیت باید اطلاق بشه و یا شبه معصیت و گناه، اما مرا ببخش در رابطه با این چیزایی که اینا میگند، این تناسبش باید به این نحو باشه که این فکر میکنه که به دنبال تزکیه اون مزکی یک حالت عجب و حالت خودبینی درش به وجود آمده، حالا میگه خدایا این حالت عجب و خودبینی که تقریبا طبیعی مسئله است و ممکنه در من به وجود آمده باشه و دید من رو نسبت به خودم تغییر داده باشه، خداوند تو این رو مورد غفران و آمرزش قرار بده. به این صورت باید این جمله رو ما معنا بکنیم. بعد عرض می شود که دو تا جمله بعدی هم هست، می فرماید واجعلنی لا تؤاخذنی، عبارت این بود اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، مرا مؤاخذه نکن به این چیزایی که اینها میگن. مؤاخذه در مورد گناهه، مؤاخذه در مورد معصیته که ما اینجوری توجیهش میکنیم، یعنی در مقابل این عجب و این خودبینی و رضایت از نفس و عرض میشود این که انسان از خودش خوشنود بشه. ما به حمد الله به وظائف خودمون عمل کردیم، خدایا من رو در مقابل اینها مؤاخذ قرار نده. دو جمله بعدیش واجعلنی افضل مما یظنون، این خیلی خوبه، یعنی خدایا اینا از من تعریف میکنن، من که خودم قبول ندارم که این اوصاف در من وجود داشته باشه، لکن از تو میخوام که بالاتر از این اوصافی که اینها مرا تعریف میکنند، بالاتر از این اوصاف رو تو در من به وجود بیاری و مرا متصف به بالاتر از اوصافی که اینها در مدح من میگویند تو قرار بدی. واغفر لی ما لا یعلمون، اینش هم درسته، نسبت به گناهانی که اینها اطلاع ندارند و من بین خودم و تو این گناهان رو معتقدم، اون گناهان رو برای من مورد غفران و آمرزش قرار بده. به این صورت که ما این سه جمله رو معنا کردیم، آیا مانعی داره که متقین در پیشگاه خداوند و در برابر خداوند بعد از تزکیه این سه تا جمله رو به خداوند عرض بکنن؟ لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی افضل مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، که این عکس العمل تزکیه است در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، و ظاهر عبارت و ترتیب عبارت هم همین معناست. لکن ابن ابوالحدید اون شارح معروف نهج البلاغه که در 20 جلد شرح نهج البلاغه ایشون چاپ شده که سنی هم هست، ایشون این سه تا جمله رو میگه مربوط به متقی نیست، این مربوط به شخص امیرالمومنینه اونم یه شأن نزول خاصی داره، در یک جریان خاصی امیرالمومنین در پیشگاه خداوند این سه جمله رو عرض کرده به خداوند، و این مربوط به امیرالمومنینه و مربوط به همون جریان خاص هم هست، دیگه هیچ ارتباطی به متقین و اوصاف متقین نداره. خب حالا چیزی که ارتباط نداره چطور اینجا آمده؟ آیا جزء اوصاف متقین بی حساب گذاشته شده؟ یعنی یک اشتباهی به وجود آمده که این سه تا جمله رو در خطبه متقین آوردند؟ یا اینکه در همون وسطی که امیرالمومنین داشته صحبت می کرده این حادثه به وجود آمد که حالا ما حادثش رو نقل می کنیم، ظاهرش این است که هیچ ارتباطی به این زمانی که امیرالمومنین ایراد این خطاب رو می کرده ارتباطی به اون مسئله نداشته. خود ابن عبدالحدید می گوید جریان اینه که امیرالمومنین برخورد کرد، در یکی از برخوردهاش برخورد کرد به یک جمعیتی که این جمعیت در رابطه با امیرالمومنین دو گروه بودند و دارای دو نظر بودند. یه عده‌شون از پیروان جدی امیرالمومنین بودند، عده دیگر از معاندین و مخالفین امیرالمومنین بودند و در مقام تنقیص و تعییب امیرالمومنین برآمده بودند، حرفهای غیر مناسبی رو درباره امیرالمومنین ذکر می کردند. امیرالمومنین در مواجهه با این جمعیت دو گروهی که یک گروهشون اون نظر رو داشت و یک گروهشون این نظر رو داشت، اینجا توجه به خداوند تبارک و تعالی پیدا کرد به این صورت. اول گفت اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، این ناظر به اون تعییب هایی است که اون گروه مخالف می کردن، یعنی خدایا در مقابل این حرفایی که اینا به من نسبت میدن و خیال میکنن این حرفها در من واقعیت داره و این عیوب در من موجوده، خدایا مرا به عیوب اعتقادی اینها درباره من مؤاخذه نکن. جمله دوم رو که وجعلنی افضل مما یظنون، این در رابطه با گروهی که طرفدار امیرالمومنین بودند و مدائح و مناقب امیرالمومنین رو ذکر می کردند. امیرالمومنین فرمود واجعلنی افضل مما یظنون، خدایا مرا بالاتر از اون چیزایی که اینها در باره من گمان می کنند تو قرار بده. جمله سومش هم که دیگه مسئله عمومیه، واغفر لی ما لا یعلمون، در رابطه با همون مدائح و مناقب، یعنی خدایا اینها عیوب مرا خبر ندارند، فقط فضائل مرا مطرح کردند. من از تو میخواهم که اون عیوبی رو که اینها اطلاع ندارند اون عیوب رو مورد غفران و بخشش قرار بدی. آیا این سه جمله رو اینطور معنا کنیم؟ هیچ شاهدی برای این وجود نداره که ما بیاییم این سه جمله رو کنار بگذاریم، مربوط به شخص امیرالمومنین کنیم، اونم در رابطه با یک شأن نزول و جریان خاصی. ظاهر این است که این هم دنباله اوصاف متقینه و متقین در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی در مقام تزکیه یک همچه مسائلی رو ذکر می کنن. و از خداوند چنین مسائلی رو درخواست دارند. ظاهر عبارت اینه و بر گفته ابن عبدالحدید شاهدی وجود ندارد. پس نتیجه اینطور شد که ببینیم متقین با اینکه در مقابل یک تزکیه حقیقی و تزکیه صادقانه قرار میگیرند، هم در روحشون عکس العمل داره، هم در مقابل مزکی عکس العمل نشان میدهند، هم در رابطه با خداوند این گفتگوها رو دارند. این تزکیه صادقانه. اما اگر تزکیه کذب شد، مثل خیلی از تزکیه هایی که فی زمان ناهازا تحقق پیدا میکنه، این دیگه ببینید چقدر در روح انسان اگر اثر بگذاره، این دلیل بر انحطاط انسانه. دیگه نباید بگیم ما متقی نیستیم. با متقی که هزارها فرسنگ فاصله داریم، برای اینکه متقی در مقابل تزکیه صادقانه عکس العمل نشان میده. ما در مقابل تزکیه دروغی چطور؟ میاییم تأیید میکنیم. اگر یه منبری از ما تعریف کرد، به جای اینکه بیاییم بگیم چرا تعریف بی جا میکنی؟ این حرفایی رو که تو زدی در ما نیست، واقعا هم نیست. آیا به جای این عکس العمل ما بهش طیب الله نمیگوییم؟ تشویق لفظی و عملی ازش نمی کنیم؟ ببینید ما در چه شرایطی هستیم و متقین در چه شرایط. عرض کردم که ما باید سعی کنیم این مسائل واقعی اسلام، مسائل اخلاقی اسلام، اینا رو اگر ما نخواهیم دیگه در خودمون پیاده کنیم در این شرایط، در این موقعیت ها، پس اولا کی پیاده کنه و ثانیا در چه شرایطی دیگران پیاده کنن؟ آیا مردم پیاده کنن؟ ما که شرایطمون کامله، به حمد الله در وضعی قرار داریم که هر چه بیشتر بخوایم با اسلام آشنا بشیم و هر چه بهتر عمل به اسلام بکنیم، نه تنها مانع اراده‌ای برای ما وجود نداره، بلکه تشویق و ترغیب هم از نواحی مختلف وجود داره. به خلاف زمان طاغوت که اصل آشنا شدن با اسلام خودش یک مسئله بود و خیلی از راه‌ها برای انسان مسدود بود، انسان نمیتونست تمام مسائل رو بررسی بکنه، برای اینکه نیاز به بحث داشت، نیاز به استاد داشت، استاد نمیتونست تمام حقایق رو مطرح کنه. و علاوه خود جوها در طرز تفکر اثر میگذاره. جو طاغوتی نمیگذاره انسان درست به فکر اسلام از نظر علمی و عملی براید. یه مسئله طبیعیه، یک مسئله قالبیه. در جوها انسان خواه ناخواه تحت تأثیر جوها به یک صورتی قرار خواهد گرفت، ناخودآگاه تحت تأثیر قرار میگیره. اما حالا که جو مساعده، دیگه ما نخواهیم این مسائل اخلاقی اسلام رو، بالخصوص که جاذبه مسائل اخلاقی اسلام از تمام مسائل دیگر اسلام بیشتره، یعنی اسلام در رابطه با اخلاق به نظر من اصلا اعجاز به کار برده، طوری مسائل اخلاقی رو مطرح کرده که هیچ کس نمیتونه از جاذبه او خارج بشه و تحت تأثیر جاذبه مسائل اخلاقی اسلام واقع نشود. به هر حال به دنبال ملاحظه این اوصاف، من به خودم، این که میگم به خودم، واقعا میگم در درجه اول به خودم خطاب میکنم و حقیقتنم به خودم خطاب میکنم. انسان خیلی چیزا رو همینطور در فکرش میاد که مثل اینکه خودش بر کنار از این مسائله، خودش نباید در این راه قدم برداره. مگر این متقینی که امیرالمومنین داره اوصافشون رو بیان میکنه، اینا کیا بودن؟ مگر اینا غیر ما بودن؟ مگر اینها یک بشرهای خاصی بودن؟ مگر اینها بو علی سیناها و امثال ذالک بودن که ما بگیم از نظر مقام علمی دست ما به عرض می شود دامن بو علی نمی رسه؟ اینها چه بسا عرض می شود مقامات علمیشون از نظر اصطلاحی خیلی کمتر از من و شما بوده، مسلم خیلی هاشون کمتر از من و شما بوده، ولی در عین حال یه همچی خصوصیات اخلاقی درشون پیدا شده، یه همچی حالاتی درشون به وجود آمده. خب شما میبینید که گاهی انسان، عرض کردم حالا به حمدالله زمان ما همه مسائل حل شده، شما ببینید این جوانهای ما که در این جبهه ها شهید میشن، گاهی حالتهایی از اینها برای انسان نقل میکنن که انسان فکر میکنه یک جوان رعیت زاده مستضعف در یک محله دور افتاده چطوری همچه روحیاتی پیدا کرد؟ چطور خودش رو به یک همچه مقاماتی رسون؟ چطور همچه ویژگی هایی درش به وجود آمد؟ واقعا انسان تعجب میکنه یه جوان 20 ساله، 25 ساله اینقدر رشد کرده باشه، اینقدر بالا رفته باشه، اینقدر جهات رو متوجه باشه، با اینکه هیچ درس ما رو نخونده، کلاس های ما رو طی نکرده. پس ما که به حمدالله یک مراحلی رو موفق شدیم از علوم اسلامی به دست بیاریم، اکتفا نکنیم به این معنا، ما از این مردم باید در تمام این مراحل مقدم باشیم، ما باید این روحیات بیشتر درمون تجسم و تبلور داشته باشه، برای اینکه ما هم خودمان هستیم و هم دیگران به دنبال ما هستند. تهذیب ما تهذیب خودمون و ملازم با تهذیب دیگرانه، اما بخلاف مردم عادی که تهذیبشون همون تهذیب شخص خودشان است. پس انشاءالله به دنبال این خصوصیات ولو در یک مرحله پایین و در یک رتبه پایین سعی بکنیم که عملمون هم مطابقه با این مسائل باشه و البته با استمداد از عنایات حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا انشاءالله توفیق برای ما حاصل می شود. و السلام علیکم و رحمت الله.